بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار ارجمند. از این تأخیری هم که پیش اومد عذر میخوام. همونطور که در جلسه قبل عرض کردم خدمت دوستان، این جلسه ما به فلسفه ناصر خسرو میپردازیم که در نوع خودش میشه گفت یه فلسفه تقریبا ناشناخته است که دربارش کمتر بحث شده و از نظر جنس فلسفه جز فلسفه های افلاطونی یا نو افلاطونی قرار میگیره. من برای اینکه یک زمینه ای ایجاد بشه که جنس این فلسفه از چه نوعی هست، از چه جنسی از فلسفه ناصر خسرو، ناچارم یک نقبی بزنم به فلسفه یونان. ما به طور کلی در واقع بعد از افلاطون و ارسطو دو جریان فلسفی داریم که میشه گفت که تا زمان ما به نوعی ادامه پیدا کرده. یعنی میشه گفت دو نوع یا دو ژانر فلسفی متفاوت. یک فلسفه، فلسفه افلاطون هست که در حقیقت قائل به اینه که ماورای این محسوسات یک امر معقولی وجود داره و کار فلسفه اونه که اون امر معقول رو کشف کنه. در برابر این شاگرد مشهور افلاطون یعنی ارسطو، یک فلسفه دیگه ای رو بنیان میذاره در مقابل افلاطون و اون جملهش هم معروف هست، اونجایی که میگه حقیقت از افلاطون عزیزتر است. یعنی با وجود کمال اهمیتی که من برای افلاطون قائلم، حقیقت برای من عزیزتر از افلاطونه. ایده ارسطو در فلسفهش این بود که ما با همین واقعیات محسوس و ملموس باید کار داشته باشیم، نه چیزی که در اختیار ما نیست و ما در واقع نمیتونیم اونو مورد آزمایش و بررسی و تجربه مستقیم قرار بدیم. یک نقاشی معروفی داره میکلانش، حتما دوستان همه دیدن، که افلاطون و ارسطو توی اون آکادمی افلاطون در حال حرکت و گفتگو هستن. افلاطون اشاره میکنه به آسمان و در برابرش ارسطو دستش پایین اشاره میکنه به زمین. این نقاشی به خوبی در واقع فرق این دو فلسفه اساسی رو نشون میده، که افلاطون میگه ما باید به معقولاتی که ورای این محسوسات هست بپردازیم و توجه کنیم، در برابرش ارسطو میگه که ما با این محسوسات سر و کار داریم. این که میگم این ادامه پیدا کرده، البته خب میدونید که افلاطون در واقع 427 قبل از میلاد متولد شده و 348 و 47 قبل از میلاد هم درگذشته. این که میگم تا زمان ما اومده از این حیثه که هنوز ما در واقع این دو تفاوت رو میبینیم. مثلا توی فلسفه قاره‌ای، مثلا فرض کنید هایدگر و اینها، میشه گفت اینا نگرش افلاطونی دارن. در مقابلش توی فلسفه انگلیسی آمریکای انگلو ساکسون، فلسفه‌های در واقع انگلیسی زبان، اونها میشه گفتش که اون مشی ارسطو رو دنبال کردن. خب یک تمثیل غار افلاطون رو هم که حتما دوستان شنیدن، که افلاطون میگه شما فرض کنید که ما یک عده آدم‌هایی هستیم که روبروی در واقع داخل یه غاری هستیم که یک سایه هایی رو میبینیم، پشت سر ما یک آتشی روشن است و مجسمه های این سایه ها که حرکت میکنن، ما اینا رو واقعیت میپنداریم. اگه کسی از این تعلقاتی که در واقع این زندانی های درون غار مغلول و وابسته به اون هستن رها بشه برگرده، حقیقت رو اونجا میبینیم. این ایده که افلاطون توی رساله جمهور خودش طرح میکنه معروف. خب این دو تغییر در واقع چیز رو ما از اول داشتیم تا به یک شخصیتی میرسیم به نام فلوتین یا پلوتونیوس. پلاتونیوس خب سالها بعد از افلاطونه، تاریخ وفاتش 205، ولادتشه تا 270 میلادی. یه شخصیت جالبی بوده. خب بعد از میلاد مسیح فلوتین یا پلاتونیوس متولد میشه، اما ظاهرا مسیحی نشده، اما یک نوع در واقع آمیختگی علم و عمل و یک نوع فلسفه خاصی که بیش از اون که با محسوسات سر و کار داشته باشه، قائل به کشف معقولات ماورای این محسوسات هست رو پلوتونیوس توی فلسفه خودش مطرح میکنه و که معروف میشه به فلسفه نو افلاطونی. یعنی در ریشه خودش این فلسفه به سبک فلسفه افلاطونه و خب با تغییراتی که پلوتونیوس توش داده. خودش هم یه زندگی جالبی داشته، یه زندگی خاصی، حالا تو کتابای تاریخ فلسفه نوشتم، من دیگه وارد اون جزئیاتش نمیشم. یه کتاب معروفی داره فلوتین یا پلوتونیوس به نام انعاتها یا نهگانه ها که به نام تاسوعات، دکتر محمد حسن لطفی از چند تا ترجمه داره، ترجمه معروف و کاملش همون ترجمه‌ای که مرحوم دکتر لطفی تبریزی برگردوندن به فارسی در دو جلد مجموعه آثار فلوتین. خب این کتاب تا سالها در سنت اسلامی کتاب ارسطو پنداشته می شد و خب یک تقریری از این کتاب به عربی ترجمه شد به نام اصولوجیا که می گفتن این کتاب ارسطوست و ارسطو در اواخر عمر خودش از اون فلسفه مرسوم خودش و فلسفه شناخته شده خودش برگشت و این کتاب رو تألیف کرد، ولی خب امروز در واقع اون اشتباه رفع شده و در تاریخ فلسفه یه امر مسلمی که اون کتاب در حقیقت مال ارسطو نبود و ارسطو از فلسفه خودش بر نگشت، این کتاب مال فلوتینه. خب موقعی که فلسفه میاد به دنیای اسلام، ما دو جریان ارزم به حضور شما متمایز رو میتونیم تشخیص بدیم. یک جریانی که جریان غالب هم هست، جریانی است به نمایندگی فارابی و بعدش ابن سینا، اون نهضت ترجمه‌ای که در دوره عباسی ها شکل میگیره و آثار ارسطو و افلاطون و اینا ترجمه میشه، بیشتر اونها متمایل به فلسفه ارسطو هستن. خب معروفه دیگه که ابن سینا بیشتر و فارابی یه مقداری در واقع کمتر متمایلن به فلسفه ارسطو، حتی اونو میشه گفت به نوعی شرح و بسط دادن و این که میگن فلسفه مشایی هم از همونجا گرفته شده که میگن ارسطو در مسیر چیز خودش مشی میکرد، راه میرفت و تدریس میکرد، این اومد تو سنت اسلامی خب ترجمه شده مشایی. اینجا مثلا فارابی سعی کرده که یک تلفیقی از فلسفه افلاطون و ارسطو ایجاد کنه و توافق اونها رو نشون بده. یک کتاب معروف داره الجمع و بین رأی الحکیمین که خب یه مقدارش هم به همین کتاب فلوتین استناد کرده برای نشون بده که این دو تا فلسفه در واقع هماهنگن و متضاد نیستن، اما عرض کردم که امروز ثابت شد اون کتاب اصلا مال ارسطو نیست. در مقابل اون جریان یک جریان دیگه ای ما داریم که اونها بیشتر متمایلن به افلاطون، یعنی همون فلسفه‌ای که قائل به اینه که ما ورای این محسوسات در واقع یه امر معقولی داریم و اون رو باید کشف کنیم و اینجا یک مقداری عمل هم باید با علم توأم بشه. شاید بشه گفت جریان شاخصی که رو آورد به فلسفه افلاطون و فلوتین، در واقع فلوتین رو ما اینجا ادامه فلسفه افلاطونی در نظر میگیریم، اخوان الصفا بودن که ریشه اسماعیلی داشتن. تو رسال اخوان الصفا در واقع ما با یک فلسفه نو افلاطونی روبرو هستیم که در همون سنت افلاطونی فلوتینی سیر میکنه. خب این که خود اسماعیلی متمایل به فلسفه در واقع نو افلاطونی میشن در مقابل فلسفه ارسطویی خودش محل تأمله. چرا؟ میبینید که بعد از ابن سینا سهروردی در آثار خودش اشاره میکنه که من متاسفم که چرا ابن سینا پرداخته به ارسطو و چرا رو نیاورده به افلاطون، حالا طبق همون تلقی خودش. ما اینجا بازم تاکید میکنم ما فلوتین و افلاطون یک سنت افلاطونی در نظر میگیریم. تأسف میکنم، میگه با وجود عظمتی که افلاطون داشته من تعجب میکنم که چرا ابن سینا نرفته سراغ افلاطون، رفته سراغ ارسطو. ولی عرض میکنم سهروردی خب سالها بعد از اون سنت اسماعیلی هست. اسماعیلی چرا رو میارم به این سنت افلاطونی در مقابل سنت ارسطویی؟ خب ببینید این جریان در واقع جریان تز و آنتیتز و سنتز هست. موقعی که اون فلسفه یونانی وارد دنیای اسلام میشه در هماهنگی با آرای دینی خودشون اینجا باید یه تغییراتی صورت میگرفت. اونهایی که بیشتر متمایل به مباحث عقلی صرف بودن خب رو میآوردن به همون فلسفه ارسطویی. در مقابل اسماعیلی ها که یه گرایش باطنی گرایانه‌ای داشتن که دنبال امر معقولی ماورای محسوسات و ظواهر بودن، طبعا اون فلسفه افلاطونی و فلوتونی رو با اون عقاید خودشون هماهنگ‌تر می‌یافتن. برای همین رو بودن به اون فلسفه فلوتونی. خب آیا در سنت اسلامی و در نصوص اسلامی همچین زمینه‌ای بود که اونها رو متمایل کنه که برن به سمت فلسفه فلوتونی یا نه؟ به نظر میرسه که یک در واقع زمینه‌هایی وجود داشت که اونا رو بیارن به فلسفه افلاطون. مثلا فرض کنید توی آیات قرآن کلمه تأویل اومده، لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، اون آیه معروف. خب تأویل در ذات خودش یعنی یک چیزی ماورای، در همون آیه قرآن هم مشخص ماورای معنی ظاهری. ما دقیقا نمیدونیم که چه موقع این باطنیگری به عنوان مشخصه بخشی از فرق شیعه نشونه اونها شد و در اونها رسوخ کرد، اما شواهد و یافته های تاریخی به خوبی نشون میده که مثلا فرض کنید در زمان امام جعفر صادق بخشی از پیروان ایشون قائل به این گرایش باطنی بودن، اینکه ما باید دنبال تفسیرهای دینی باشیم که خلاف ظاهر آیاته. این شواهد نشون میده که اون دوره و همین دسته از اصحاب امام صادق که این گرایشات این چنینی رو داشتن، مثلا میگفتن حقیقت نماز فلان، حقیقت روزه فلان، اینا بعدن شدن سردمداران فرقه اسماعیلیه. پس ببینید یه همچین زمینه اون موقع وجود داشت که موقعی که فلسفه یونانی میاد به جهان اسلام، اینا بیان اون زمینه قبلی رو تلفیق کنن با فلسفه نوافلاطونی. و خب این فلسفه موقعی که میاد دست اسماعیلیه هماهنگ میشه با ارزم به حضور شما اون عقاید و باورهای دینی. یک تلفیقی از فلسفه و دین اینجا صورت میگیره. خب من جلسه قبل عرض کردم که یک دوره کمون اولیه اسماعیلیه دارن که بعد از در واقع محمد ابن اسماعیل ابن جعفر ائمه‌شون در واقع در یه دوره غیبتی به سر میبرن تا اینکه فاطمیای مصر در واقع اونجا تشکیل حکومت میدن. توی این دوره ما یک سری، شاید بشه گفت یک مکتب فلسفی ایرانی داریم که خب اونا منتظر بودن تا امام اسماعیلیشون ظهور کنه و اینها خیلی خوب کار کردن در تلفیق فلسفه یونانی، فلسفه یونانی نو افلاطونی با آرا و عقاید اسماعیلی، که از اینها، از این مکتب در واقع یاد میشه به نام فلسفه، مکتب فلسفی ایرانی اسماعیلی ضد فاطمی. یعنی اونا در واقع به امامت ائمه فاطمی قائل نبودن، فاطمیان مصر، ولی اسماعیلی بودن و منتظر و شیعه اسماعیلی بودن و منتظر بودن که اون امام اسماعیلی ظهور کنه. از اینها کیا هستن؟ ابو حاتم رازی یکی از اونهاست، نخشبی یکی از اونهاست، ابو یعقوب سجستانی یکی از اونهاست، که البته ابو یعقوب بعدن در دوره دوم حیات فکری خودش میپیونده به فاطمیان مصر و به امامت اونها در واقع ایمان میاره. این سنت ایرانی موقعی که وجود، یا نقشبی که عرض کردم اونم آدم فوق‌العاده مهمی بوده که کشته میشه در همون طرف های نقشب و نصف امروز، این متفکرین ایرانی فیلسوف مآب خیلی زحمت کشیدن و کار کردن انصافا در تلفیق اون فلسفه ارزم بزرگ شما نو افلاطونی که ریشه یونانی داشت با آرا و عقاید اسماعیلی. این سنت منتقل میشه به مصر و این خیلی جالبه، یعنی ائمه فاطمی مصر هم این سنت فلسفی رو میپذیرن و در خودشون هضم میکنن. بعدن که ابو یعقوب سجستانی ایمان میاره به ائمه فاطمی مصر، حالا علی ظاهر دیگه، به هر حال تایید میکنه اونها رو، این سنت فلسفی بیشتر مستحکمتر میشه در مصر و ادامه پیدا میکنه. ما مثلا یک سری فیلسوفان درجه یک رو داریم که در عین اینکه اسماعیلی هستن به این سنت فلسفی نو افلاطونی هم تسلط دارن و آثار فلسفی بعضن انصافا عمیقی تعلیف کردن. یکی از برجسته ترین اونها حمیدالدین کرمانی هست که 40-50 سال قبل از ناصر خسروه، کتابای معروفی داره از جمله راحت العقل، یکی از کتابای خیلی معروفش اونه، یک متفکر درجه یک، ولی خب همه آثار اینها به عربی هست. تنها اثر فارسی که ما از این آثار فلسفی داریم قبل از آثار فلسفی ناصر خسرو شاید بشه گفت شرح قصیده ابوالهیثمه که محمد ابن سرخ نیشابوری نوشته به فارسی. ابوالهیثم یه شاعر اسماعیلی بوده، یه قصیده ای داره که اون رو محمد ابن سرخ نیشابوری شرح کرده به فارسی. بعد از اون ناصر خسرو هم جامع الحکمتین خودش رو در شرح همون قصیده نوشته. خب پس ناصر خسرو در یه همچین سنت فلسفی رشد میکنه، سنت فلسفی که یک طرفش فلسفه افلاطونی نو افلاطونی یونانیه و یک سمتش آرا و عقاید دینی اسماعیلی. این در واقع ناصر خسرو وارث این ارزم به حضور شما دو جریانی که با هم تلفیق میشن و فلسفه اسماعیلی رو شکل میدن. این که گفته میشه که فلسفه اسماعیلی به نوعی یک کلام فلسفی هست اشاره به همین نکته داره. کلام فلسفی یعنی یک طرفش عقاید و باورهای دینیه، ولی سبک استدلال و پاره ای از مضامین اون فلسفی که عرض کردم همون فلسفه نو افلاطونی. خب ما نمیدونیم که ناصر خسرو موقعی که در ایران بود، عرض کردم جلسه قبل، معلومات فلسفی داشته یا نه. هیچ چیزی ما به دست نداریم و خب این نبود شواهد شاید ما رو به این برسونه که، مخصوصا که او یک آدم دیوان سالار هم بوده، شاید به این نتیجه برسونه که موقعی که از ایران عزیمت میکرد به قاهره شاید معلومات فلسفی چندانی نداشته. عرض کردم که اون اشاراتی که هست که من نمیدونم کتاب زند و پازند و دیدم و چون اینا بیشتر باید جنبه تبلیغی داشته باشه، ولی در زاد المسافر و جامع الحکمتین اشاره میکنه به درس گرفتن کتب فلاسفه. این نشون میده موقعی که ناصر خسرو میره به مصر احتمالا نزد معیدالدین شیرازی و شاید جمعی دیگه یک تحصیلات فلسفی منظمی رو گذرونده که تونسته یه همچین آثاری مثل زاد المسافر یا جامع الحکمتین تألیف کنه بدون در واقع حضور در یک مکتب فلسفی و استاد دیدن. قاعدتا نباید این کتابا تألیف بشه. خب فلسفه ناصر خسرو چیه؟ ببینید ناصر خسرو یک سری آثار داره، من گفتم در قبل اشعارش رو میذاریم کنار، سفرنامه‌ام که خب یک متن امروزه به عنوان یک متن ادبی نگاه میشه، در قدیم هم به عنوان یک ژانر خاصی که خب گزارش سفرهاش هست سرگرم کننده و خب میبینید که عموم هم معمولا به شعرش و سفرنامه‌اش توجه دارن. یک سری از آثار دیگه ناصر خسرو آثار فلسفی و کلامی اوست و به تعبیر بهتر کلام فلسفی. در رأس اون آثار زاد المسافره. چرا؟ چون زاد المسافر میاد یک شرح منظمی از فلسفه ناصر خسرو به دست میده و اگه ما ساختار این کتاب رو خوب بفهمیم و بشناسیم میشه گفتش که کلید فلسفه ناصر خسرو تو دست ماست. فهم بسیاری از اشعار ناصر خسرو و آثار دیگه اون بدون فهم مفاهیم عمده و اصلی زاد المسافر ممکن نیست. کتاب‌های دیگه‌ای که ناصر خسرو داره، مثلا جامع الحکمتین ارزم بودور شما، که اونم یک کتاب فلسفیه، اگه اون مفاهیمی که در داد المسافر طرح شده و تبیین شده، ناصر خسرو اول سعی کرد اونجا اونو اثبات کنه رو ندونیم، فهم جامع الحکمتین هم برای ما دشوار میشه. حالا یک عنوان جامع الحکمتین پیش اومد، خوبه که من یه اشاره به این نکته بکنم که اساسا عنوان جامع الحکمتین یعنی چی. ناصر خسرو میگه کتاب من جامع بین دو حکمته، همون تلفیقی که عرض کردم، یعنی حکمت یونانی، حکمت نوافلاطونی و حکمت اسلامی، حکمت اسماعیلی که به قول او مأخوذ از امام فاطمی هست. میگه کتاب من جامع این دو حکمت، جامع الحکمت. یک جایی از همین زاد المسافر جامع الحکمت یه اشاره جالبی داره، میگه در عصر ما، یعنی این یه نکته جامعه شناس برای در واقع جامعه شناسی فکر فلسفی در ایران هم به نظرم خیلی شایان توجه، میگه در دوره ما علما میگن که اهل فلسفه کافرن، از طرف دیگه اهل فلسفه هم میگن که این علما نادانن. کاری که من کردم اینه که در واقع حکمت و فلسفه رو با دین به گونه ای مزج و ترکیب کردم که در واقع یک تبیین و تقریر عقلانی علل ادعا به ادعای خودش از دین به دست دادم. استدلالش اینه. حالا اون موقع مثلا شما در نظر بگیرید که بعضی فرقه هایی مثلا فرض مثل کرامیه، خب کرامیه یک امروزه دیگه با تحقیقات دکتر شفیعی کتکن اینا مسلمه که یک مکتب عرفانی خیلی عمیقی داشتن، علی رغم خب اتهاماتی که بهشون زده، اما این مکتب عرفانی در واقع از تفکر و تعقل درش نشانی نیست. حتی امروزه نشانهای عجیب و غریبی در دست هست که کرامیه برای اثبات عقاید دینی حتی جعل حدیث رو هم میپذیرفتن و روا میدونستن. خب ببینید در مقابل همچین جریانی شما که یک طرفش فیلسوفان هستن میگن که این علماها جاهل و نادانن، خب با این شواهد شاید پر بیرا هم نمیگفتن، از طرف دیگه ما یک سری از علما رو داریم که میگن فلسفه کافرن. این اندیشه اسماعیلی، متفکران اسماعیلی جالبه که در واقع میخوان دین رو با فلسفه با هم تلفیق کنن. خب برای اینکه فلسفه ناصر خسرو رو بشناسیم ما میریم سراغ زاد المسافر. زاد المسافر 27 قول داره. در وهله اول که شما با این کتاب روبرو میشید آدم تصور میکنه خب این یه جزایر پراکنده هست. دیگران هم که اومدن درباره این کتاب نوشتن همینو گفتن، مثلا مرحوم دکتر صفا یا حتی آدمایی که فلسفی تر از صفا بودن، بله میگن مجموعی از مباحث فلسفی این کتاب، هیولا و نفس و ترکیب و فلان و اینا دیگه. نمیگن خب این هیولا و نفس و ترکیب و اینا چرا به سباب و عقاب ختم میشه و چرا اساسا آغاز کتاب با قول یعنی گفتار و کتابت یعنی نوشتاره. این نشون میده که این کتاب یه ساختار خاصی داره. اولین بار شاید به شما آقای دکتر حامد ناجی اصفهانی دوست خوب من، ایشون یه مقاله نوشت سال 82 اگر اشاره نکنم، برای اولین بار ایشون اشاره کرد، گفتش که این یه ساختار خاصی داره که از معرفت شناسی شروع میشه. یک جرقه رو ایشون زد، بعد من در یکی دو تا مقاله دیگه اونو بستم، کلیدش رو کشف کردم و در مقدمه این ویراست دوم بست دادم که این کلید چی هست. ببینید زاد المسافر با معرفت شناسی شروع میشه و با هستی شناسی ختم میشه. خب دوستان میدونن که به طور کلی مباحث فلسفی شامل دو مبحث اصلی هست. یک معرفت شناسی هست، اینکه اساسا شناخت ما نسبت به عالم بیرون چگونه شکل میگیره، تجربه، حس، به چه شکلی. یکی دیگه هستی شناسی یا وجود شناسی که در واقع اشیا، حقایق چگونه هستن در این عالم و چه چیزهایی وجود دارن، وجودشون چگونه است. در واقع ما از کانال معرفت شناسی و از مسیر معرفت شناسی به هستی شناسی دست پیدا میکنیم. پس ناصر خسرو یک هستی معرفت شناسی خاصی رو بنا میذاره که برسته به اون هستی شناسی اسماعیلی. هستی شناسی اسماعیلی که بگه که هستی چگونه است از دیدگاه متفکران و فلاسفه و در واقع آیین اسماعیلی. برای این کار ناصر خسرو میگه از معرفت شناسی شروع میکنه. قول اول زاد المسافر این هست: اندر قول که آن در علم حاضران است. خب قول اینجا چی؟ قول اینجا منظورش گفتاره، همین صحبت، سخن. در علم حاضران است، یعنی ما در مثل که الان من با شما صحبت میکنم از طریق گفتار ما با هم ارتباط برقرار میکنیم. این میشه قول. قول گفتار که در علم حاضرانه، من حاضرم و شما هم حاضرید. قول دوم کتاب رو اختصاص میده اندر کتابت که آن در علم غایبان است. کتابت یعنی چی؟ یعنی نوشتار، نوشته. غایبان هم یعنی این که من میتونم یه متن رو بنویسم بعد خودم برم، این متن من میمونه خدمت شما، شما به واسطه نوشته من با اینکه من غایبم و نیستم در واقع از منظور و قصد من آگاه میشید. پس ببینید مسیر معرفت شناسی رو شروع میکنه، میگه ما دو جور میتونیم معرفت پیدا کنیم، علم پیدا کنیم، یک از راه گفتار، دو از راه نوشتار. بعد خب یه بحثی هم هست که آیا گفتار اصالت داره یا نوشتار. این دریدا، ژاک دریدا، فیلسوف معروف فرانسوی، در واقع بحثش همینه دیگه، میگه که ما از زمان افلاطون تا زمان ما همش اصالت رو دادیم به گفتار، در صورتی که گفتار با نوشتار هیچ فرقی با هم ندارن. همه اینها، یعنی هم گفتار هم نوشتار، یه فاصله‌ای با معنا دارن. اونجاست که این بحث ساختار شکنی یا شالوده شکنی رو تحمیل کنه، همینجاست. اما ناصر خسرو جالبه که برخلاف اون سنتی که دریدا ادعا میکنه، میاد میگه نه، بعضی فوائد و ترجیحات در گفتار هست که در نوشتار نیست، و بعضی فواید و اصالت ها در نوشتار هست که در گفتار نیست. حالا من سعی میکنم خیلی جزئی اشاره کنم که دلایلی که اون میاره چیه. مثلا فرض کنید درباره مزیت نوشتار بر گفتار اشاره میکنه که نوشتار اختصاص داره به انسانها، حیوانات در واقع توانایی نوشتار ندارن. بعد اشاره میکنه میگه گفتار و صنعت میان انسان و حیوان مشترکه. مثلا زنبور عسل میتونه کندو بسازه، یا میتونه به یک بانک های خاصی حیوانات با هم ارتباط برقرار کنن، ولی کتابت و نوشتار خاص انسانه. ببخشید. من یادم رفت گوشیمو چیز کنم، عذر میخوام. ببخشید. عرض کردم که یک وجه ترجیح نوشتار رو میگه که اختصاصش به انسان هاست. بعد میگه حتی میان انسان ها هم نوشتار میان همه مشترک نیست. بعضیا در واقع سواد دارن، آگاهی دارن از نوشتار، و بعضیا از اون بی بهره هستن. و اونهایی که قدرت بر نوشتار دارن به کمال انسانیت نزدیکترن. این ادعاش که در قولای مختلف میگه، جزئیاتش رو من اینجا آوردم. یک وجه دیگه ترجیح نوشتار بر گفتار، عرض میکنم این برخلاف اون سنت رایجی که دریدا میگه، میگه که کتابت و نوشتار موندگاره. من موقعی که یه چیزی رو می نویسم بعد از این که میرم شما میتونید از اون استفاده کنید، اما گفتار، حالا اون موقع دیگه ضبط صوت و اینا نبوده دیگه، میگه که گفتار از بین میره. بعد مثال میزنه، میگه اگه من یه حرفی رو به شما بگم، حالا اینجا وجه ترجیح گفتار برنوشتار، میگه کتابت ممکنه تصحیف بشه از مثلا فرض کنید من نوشته باشم خبر، شما اون رو ندونید که اینو خبره یا خبزه یا جبره، ولی موقعی که من صحبت میکنم عین اون واژه بدون تصحیف و تحریف به شما منتقل میشه. خب پس ببینید ناصر خسرو اینجا هیچ ترجیح مشخصی برخلاف اون چیزی که ادعا میشده در سنت فلسفی بوده، حداقل ادعای دریدا اینه، هیچ ترجیح مشخصی بین نوشتار و گفتار قائل نمیشه. میگه یک ترجیحاتی گفتار داره بر نوشتار و یک ترجیحاتی نوشتار داره بر گفتار. خب اینو داشته باشید. بعد وارد مباحث دیگه میشه، یعنی انگار دو فصل اول رو بس میکنه، حواس ظاهر، حواس باطن، بعد از این فصول میره سراغ نفس و ترکیب و اینها، تا میرسه توی قول، اگه اشتباه نکنم، 17 بله، میگه اندر قول و کتابت خدای. اینو داشته. حالا میگه قول و کتابت خدا چیه؟ میگه خدا هم قول داره و کتابت، درسته؟ میگه به یک اعتبار بله، اما خدا کتابتش چیه؟ خدا چجوری نوشته؟ میگه این جهان هستی، این آفرینش کتابت خداست. ترجمه این خیلی ایده جالبیه که کسی خیلی بهش توجه نکرده. جهان آفرینش کتابت خداست. اگه ما میخوایم ببینیم که خدا چی گفته، حقیقت کلام الهی چیه، باید قرآن رو که گفتار خداست با نوشتار برابر هم بذاریم و تفسیر کنیم. همونطور که من یک نوشته رو میدم خدمت شما و بعد اون رو شما از من عینش رو میشنوید، دیگه شما اشتباه نمی کنید. نه نوشته من رو اشتباه می کنید چون عینش رو از من شنیدید، و نوشته منم از بین نمیره چون متن مکتوب من دست شماست. ناصر خسرو اینجا ادعاش اینه که ما یک جهان هستی داریم که کتابت خداست، نوشتار خداست، و این قرآن که گفته میشه که کلام الهیست باید با نوشتار خدا برابر گذاشته بشه، چون مسلمه که ما این نوشتاری از خدا داریم، قرآن باید بر اساس اون ارزم به حضور شما تفسیر و تعبیل بشه. یک مفهومی رو ناصر خسرو به کار میبره، این مفهوم فوق‌العاده کلیدیه اما شاید بشه گفت ناشناخته. مفهومی که او به کار میبره حجت خلقیه. یک جای دیگه میگه برهان آفرینشی، یعنی هم حجت خلقی رو به کار میبره هم برهان آفرینشی. برهان آفرینش در واقع آفرینش معادل فارسی خلقته، معادل فارسی خلقه، که جالبه که ناصر خسرو هر دوتا رو به کار برده و ما در واقع هم یه برابر نهاده فارسی و هم یه برابر نهاده عربی رو در دست داریم. حجت خلقی چیه؟ استدلال ناصر خسرو اینه که این آفرینش به ما آگاهی میده. چطوره که شما مثلا میگید این گرمه این سرده، با تجربه اینو که در واقع به دست میارید تو این فلسفه در واقع تجربی که از قرن 18 به بعد شکل گرفت. میگه این جهان آفرینش هم یه برهانی، یه حجتیه برای شما. اگه شما مثلا میخواید بدونید که ادوار امامت چگونه هست، باید رجوع کنید به هستی. ما 7 آسمون داریم طبق همون طبیعت شناسی قدیم. این 7 آسمون به ما نشون میده که باید 7 دور امامت باشه. ترجمه میکنید؟ یا اینکه میگه ما با 12 جزیره اسماعیلی داریم که هر منطقه یک داعی داره. 12 برج خدا قرار داد. این 12 برج که نوشته خداست ما رو دلالت میکنه به اون عقیده اسماعیلی که ما 12 جزیره داریم. یعنی چیکار میکنه؟ طبیعت رو میاد تفسیر و تعبیل باطنی و اسماعیلی میکنه به این شکل. حالا من اگه وقت شد آخرش اشاره میکنم. بعد این اندیشه میاد تو سنت امامیه. چطور میتونیم که ما 12 امام داریم؟ چرا؟ چون 12 برج داریم. این 12 برج ما رو میرسونه به حقانیت 12 امام. یعنی یه همچین مسیر این اندیشه از سنت اسماعیلی میاد تو سنت امامی، یه سیر خیلی جالبی پیدا میکنه. خب میگه حجت خلقی. این حجت خلقی رو خیلی متوجه نشدن که ناصر خسرو چی میخواد بگه. حالا جالبه، چاپ اول جامع الحکمتین که 1332 چاپ شد، جامع الحکمت فقط یه نسخه خطی ظاهرا ازش بر جای مونده که مرحوم دکتر معین و مرحوم هانری کوربن اونو تصحیح و منتشر کردن. توی نسخه خطی از قضا درست نوشته شده بود که حجت خلقی. مرحوم معین و خب احتمالاً با مشورت هانری کوربن به این نتیجه رسیدن که این باید غلط نسخه باشه، کردنش حجت خلفی. که اشاره یا حجت خلفی که خب ابن سینا میگه درستش خلفه. یه برهان خلف داریم که خب معروفه که با نقیزش در واقع یه چیزی رو ثابت کنن. بعد همون موقع بعد از چاپ کتاب مرحوم عباس دریاب که دانشمندی بی‌نظیر بود، به نظرم قدرشون شناخته نشده چندان و خوشبختانه این شماره اخیر مجله بخارا اختصاص داره به یادنامه ایشون، ایشون یه نقدی نوشت، گفت نه اون حجت اون مقدمات خلقی که ناصر خسرو اشاره میکنه این درسته. مقدمات خلقی یعنی ما این که مثلا فرض کنید 2 مقدمه داریم و 1 تالی در استدلال‌های فلسفی، ناصر خسرو به جای اینا میگه ما اساسا نیاز به اینا نداریم، ما خلقت رو داریم و این خلقت خودش مقدمه‌ای که تا ما بتونیم از اونها نتیجه گیری کنیم و به یه استدلالی برسیم که حقیقت چگونه است. یعنی معرفت شناسی ما رو به هستی شناسی و وجود شناسی کشف اون حقیقت برسونه. مقدمات خلقی در جامع الحکمتین اومده، در زاد المسافر میگه حجت خلقی، یه جای دیگه میگه برهان آفرینشی. چند جا اشاره میکنه به الفاظ مختلف، ولی در دو مورد مشخصا این دو ترکیب رو به کار میبره که به نظرم فوق‌العاده مهمه. بر مثلا این عبارتی رو میگه، میگه تعبیر این آیه قرآنی این هست، بعد میاد بر اساس آفرینش تفسیر میکنه، میگه شما مثلا ببینید در آفرینش ما چهار عنصر داریم، آب و باد و خاک و آتش. البته من تاکید میکنم این طبیعت شناسی که ناصر خسرو ازش صحبت میکنه همون طبیعت شناسی قدماست. وقتی اون طبیعت شناسی از هم بپاشه دیگه، ما بدونیم که امروز دیگه چهار عنصر نداریم، طبعا اون تفسیرها و تعبیرهای اون هم از بین میره. ولی خب طبیعت شناسی که اون زمان او بهش قائل بوده این در واقع تصور رو داشته که آسمان هفتگانه است و بروج دوازدهگانه ما داریم، بر اساس همون چیزی رفته جلو. ولی وقتی خب اون طبیعت شناسی از بین میره، طبعا اون تفسیر هم از بین میره. ولی خب جالبه دیگه، شاید بشه گفت یه نوع فلسفه قشنگی است. عرض کردم میگه برهان آفرینشی، میگه آقا این تفسیر این آیه و تعبیر این آیه این هست، دلیلش چیه؟ میگه ما با برهان آفرینشی اینو تقریر کردیم. چطور شما 12 برج دارید، 7 آسمان دارید، پس حقیقت میشه دور هفتگانه امامت. چند جا به این اشاره میکنه و در موارد متعدد ذکر میکنه که این خط خداست، این نوشتار خداست، ما این از خط خدای بر شما برخاندیم. شاید بالای 12 مورد من اجازهش آوردم توی مقدمه اشاره میکنه. خب پس در نظر ناصر خسرو جهان آفرینش و استناد به جهان آفرینش به این معنا اینقدر اهمیت داره که فرض کنید مثلا اصل عدم تناقض، چطور ما میگیم اگه دو چیز متناقض باشن باید یکیش نادرست باشه؟ اونم میگه چیزی که با جهان طبیعت نخونه باید نادرست باشه. چرا؟ چون جهان طبیعت نوشته خداست و نوشته خدا رو که ما در دست داریم، این قرآن اگه ما چیزی میبینیم که با عقل ما جور در نمیاد، اینو باید با نوشتش تطبیق کنیم، بعد اینو تأویل کنیم بر اساس طبیعت. ایده در واقع تفسیری و تعبیری ناصر خسرو این هست. من ندیدم که بعدها این فلسفه به این شکل مشخص ادامه پیدا کنه، اما رگه های از اون رو زین‌الدین کشی که یک فیلسوف اشعری سنی هست، کاملا از اعتقادات و بخشی از فلسفهش مخالف ناصر خسرو، اینو در کتاب خودش حدائق الحقایق که این نسخه منحصر به فرد از اون فقط در استانبول موجوده، این ایده رو داره که میگه که ما باید محسوسات رو مقدمه معقولات قرار بدیم، از محسوسات و طبیعت پی ببریم به معقولات و امور عقلی. در همین حد اشاره میکنه، اما خب ناصر خسرو میره روی اثبات عقاید اسماعیلی بر اساس تفسیری که از طبیعت به دست میده. خب حالا نبوت رو ناصر خسرو بر همین اساس، همین مفهوم برهان آفرینشی میاد تبیین میکنه. خیلی جالبه، ببینید نبوت برای اسماعیلی خیلی اهمیت داشته. چرا؟ چون اسماعیلی قائل به وجود امام و عصمت امام و اینکه امام، خب در این هم با ما شیعان 12 امامی مشترکن که حقانیت هر چیز نزد امام اسماعیلی هست یا امام هستمون. خب امامت ادامه نبوت هست، در واقع اگه نبوت زیر سوال بره طبعا امامت هم بی‌معنا میشه، چون امام جانشین نبی هست، از خودش شاید بشه گفت، حتی میشه گفت مفسر قول نبی هست، مفسر قرآن هست، مفسر کلام خداست و مفسر احادیث نبوی است. در واقع اینطور میشه گفتش که ما امام رو مفسر اصیل وحی و اقوال پیامبر میدونیم. خب طبعا اگه نبوت در واقع زیرا بش زده بشه و نفی بشه، امامت هم به خودی خود نفی خواهد شد. اینجاست که ما باید توجه پیدا کنیم که چرا بخش مهمی از زاد المسافر اختصاص داره به رد محمد ابن زکریای رازی که به کل منکر نبوت بود. میگفت خدا به ما عقل داد، در واقع منکر خدا نبود محمد ابن زکریای رازی. من گاهی اوقات میبینم که مثلا میگه آقا ملحد به معنی مثلا فرض کنید طبیعت گرا دهری. خب البته انتساب دهری رو چند جا ناصر خسرو به اون میده، ولی خب از آثار خودش و گفتای خودش برمیاد که او به خدای یکتا قائل بوده، اما میگفته خدا به ما عقل داده، ما دیگه به نبوت احتیاجی نداریم. استدلالای خاصی هم میاره، میگه آقا شما نمیگید که نبوت میخواد ما رو هدایت کنه به یک سمت خیر و برکت و اینا. این پیروان ادیان گوناگون که همش با هم در جنگن، که جنگ و نزاع و خونریزی، پس به جای اینکه مایه خیر و سعادت بشر بشه که مایه عذاب و رنجشون شده، پس ما باید رو بیاریم به عقل، همون عقل کفایت میکنه. ببینید این ایده محمد بن زکریاست. در سنت اسماعیلی ما یه آثاری داریم در اثبات نبوت، یا آثار مستقل مثل اعلام النبوه یا ابو حاتم رازی، یا آثاری که در واقع در ضمن اونها آراء محمد بن زکریا رازی رد شده، که از جمله اونها راحت العقل حمیدالدین کرمانیه و یکی از مهمترین اونها همین زاد المسافرین ناصر خسروست. میاد نبوت رو اثبات میکنه به چه شکلی؟ بر اساس همین مفهوم برهان آفرینشی. میگه که خدا این جهان خلقت رو نوشت به خط خودش، اینو آفرید، پس باید یه خواننده‌ای باشه که بتونه این جهان خلقت رو بخونه. این خواننده که خواننده پیامبر هست، ترجمه میکنید؟ یعنی از این طریق وارد میشه. اون قول در ارزم به حضور شما علم حاضران و کتابت در علم غائبان رو اینجا ناصر خسرو بهش میپردازه، میگه خدا این جهان هستی رو نوشت و خودش رفت، ولی ما بندگان که هستیم باید نوشتار خدا رو بخونیم. خب چگونه، کی میتونه بخونه این نوشتار رو؟ اون میگه پیغمبر میتونه بخونه. حالا چرا فقط یک تن میتونه؟ این سوال بر آدم پیش میاد، چرا فقط پیغمبر؟ اگه خدا این جهان هستی رو نوشته و برای ما گذاشته و عقل هم به ما داده، پس ما قاعدتا خودمونم باید بتونیم این هستی رو بخونیم و بفهمیم. یعنی همون حرفی که محمد ابن زکریای رازی میزنه. اینجا ناصر خسرو به جای اینکه استدلال کنه به یک تشبیه رو میاره. حالا بعد نیست من این عین این تشبیهی که چون این سوال برای خود منم پیش اومده بود و اینو طرح کردم اینجا. مطابق اعتقاد ناصر خسرو، من اینو از رو میخونم، از نوع انسانها تنها، این عبارت ناصر خسرو، یک تن باشد که او به خواندن کتابت خدای یعنی جهان طبیعت مخصوص باشد، تا مر نوشته او را یعنی نوشته خدا را بر امیان خلق خواند، تا امیان مران گفته را بشنوند و مران نوشته را ببینند. یعنی خدا میگه گفته، اما چجوری؟ با نوشته خودش با ما سخن گفته. خب خدا که به ما عقل داده، ناصر خسرو خودش تأکید میکنه که ما همه انسانها یک وحی در درون ما هست که ما رو تحریض و ترغیب میکنه که بپرسیم که ما از کجا اومدیم، به کجا میریم، حقیقت زندگی ما چیست. اینو خدا به ما داده، پس چرا ما خودمون نتونیم بخونیم؟ اینجا ناصر خسرو یک تشبیه میکنه. من نوشتم که اما چرا فقط یک تن میتواند نوشته خدا را از آفرینش عالم و بدن انسان بخواند. من حالا خوب شد این بدن انسان هم اشاره کردیم. ناصر خسرو بدن انسان رو هم نوشته خدا میدونه، یعنی سراسر هستی، بدن ما، جهان هستی، همه نوشته خداست. به این آیه قرآن هم استناد میکنه، میگه که آیه قرآن هست، میگه که و فی الارض آیات للموقنین، نشانه های هست. اینجا که میگم که اون ایده نو افلاطونی باید یه زمینه اسلامی داشته باشه، همینجاست. این آیه قرآن با اون قشنگ تلفیق میشه، هماهنگ میشه. و فی انفسکم افلا تبصرون، در خودتون همین آیات خدا هست، نمیبینید، آگاهی ندارید. پس بدن ما هم، ناصر خسرو تفسیرش این از اونهایه، هم بدن ما هم جهان طبیعت نوشته خداست. خب ناصر خسرو چی میگه؟ چرا میگه که یک تن باید اینو بخونه؟ صرفا یک تشبیه، میگه که همونطور که در کتابت بشری، در این در واقع خط رایج، این سواد رایج، بیشتر مردم از خواندن حروف و کلمات بی بهره اند، البته بازم در عصر ناصر خسرو دیگه، پس در کتابت الهی هم، یعنی جهان طبیعت و بدن انسان، جز یک شخص به کتابت خدای نرسد. ادعای ناصر خسرو اینه، میگه همونطور که در جهان واقعیت بیشتر انسان ها بیسوادن، اونایی که باسوادن کمترن، کتابت خدا هم که یک کتابت متعالیست، کتابت برتره، اونجا هم یک نفر میتونه اونو بخونه، نه همه. خب سوال پیش میاد، چرا انسان نتونه از عقل خودش استفاده کنه برای خواندن کتابت خدای. ناصر خسرو اینجا بحث میکنه میگه بله ما هممون یه وحی به ما میاد، این عقل در واقع که ما رو ترغیب میکنه به پرسش از چرایی عالم، این یک نوع وحی الهی است و این عقل برای ما حجیت داره، اما این عقل ما ضعیف و تیروتاره برخلاف عقل نبی. پیامبر در واقع یه پرتوی میافکنه به عقل ما و ما رو بیدار میکنه، عقل انسانها رو به اون حقیقتی که در واقع در عالم هست، در ماورای هستی هست. پس ما محتاجیم به اون قرائت نبوی از جهان، ببینیم پیامبر چطور میخونه. چرا؟ چون پیامبر هم گفته خدا رو شنیده، هم کتابت خدا رو دیده. ما فقط کتابت خدا رو میبینیم، اما پیامبر هم شنیده هم دیده. توجه میکنید؟ پس او دوچار این تصحیف نمیشه که این رو خبر بخونه یا جبر بخونه. ما ممکنه این اشتباه رو در کتابت الهی، در قرائت کتابت الهی بکنیم، اما پیامبر این اشتباه رو نمیکنه. این ادعای ناصر خسرو. خب اینجا فکر میکنم فلسفه نبوت و اساس فلسفه ناصر خسرو روشن میشه، که در واقع اون وقت میاد آرا و باورهای اسماعیلو بر اساس همین سبک فلسفی تفسیر میکنه. عرض کردم تک تک نشانه های آفرینش رو دلیل میگیره بر باورها و آرا و عقاید اسماعیلی. حالا جالبه یه حدیثی هم نقل میکنه ناصر خسرو در آثار خودش، نسبت میده به پیامبر. من بعدا دیدم در آثار اسماعیلی خواجه نصیری هم این هست، اما در هیچ کدوم از منابع حدیثی معتبر شیعه و سنی من اینو پیدا نکردم با اینکه خیلی گشتم. حدیث چیه؟ میگه ان الله اسس دینه علی مثال خلقه لیستدل به خلقه علی دینه و به دینه علی وحدانیته. میگه ان الله از بنیاد هستی رو خدا بر خلق، بنیاد دین رو خدا بر هستی بنا گذاشت. اسس دینه علی مثال خلقه، خلقت خودش در واقع با دین خدا هماهنگه. ما دو عالم داریم، عالم خلق و امر. اینجا هم ببینید عالم خلق و امر رو از اون آیه قرآن گرفته، الا له الخلق والامر. خلقت خدا و فرمان خدا یعنی جهان آفرینش و دستورات الهی با هم هماهنگن. ادعای ناصر خسرو اینه. اینها رو که ما هم که کنار هم بذاریم، میتونیم به تفسیر درست و حقیقی از جهان هستی، از انسان، از کل عالم دست پیدا کنیم. هستی شناسی درست به این شکل دست میاد. خب این فلسفه ناصر خسروست که هم طبیعت رو باش تفسیر میکنه، هم آیات قرآن رو بر اساس طبیعت تأویل میکنه، یک تأویل باطنی که مطابق با همون آرا و باورهای اسماعیلی باشه. اینجا یک موضوع خیلی جالبی پیش میاد. حالا یک مقدار این سالها این بحث هم در گرفته که اساساً وحی چگونه هست، کلام خداست، کلام نبیه، این پیام چگونه به پیامبر رسیده، پیامبر او رو چطور دریافت کرده. این بحث‌های هرمنوتیکی که این سالا در گرفته، یکی از متین‌ترین تقریرهاش رو که امروزم به نظر من فوق‌العاده شایان توجهه، در همین زادالمسافر ناصر خسرو اومده اما مخفول مونده. اخیراً بعد از چاپ این کتاب یکی از بزرگان روشنفکران دینی من دیدم به این توجه پیدا کرده بعد از چاپ کتاب و به این اشاره کرده که بله اون چیزی که من مثلا بهش رسیده بودم رو یه تقریر منسجم و خوبی ازش ناصر خسرو داره. ناصر خسرو داشت میگه که اساساً وحی یک اشارته، اینطوری نیستش که خدا تک تک الفاظ رو بیاد به دهان نبی بذاره. عرض میکنم ادعای ناصر خسرو این هست، وحی اشارته. گفت بخون، یک اشاره کرد، پیامبر خودش خوند. چگونه؟ میگه پیامبر جهان هستی رو پیش چشمش داشت، تأیید الهی با او همراه شد و تونست بر اندازه توانایی وجودی خودش جهان هستی رو بخونه. پس وحی الفاظ پیامبره که از قرائت نوشته خدا به دست اومده. نمیدونم تونستم خوب اینو واضح و یک مقدار مسئله غامزه من سعی میکنم تا جایی که میشه سادش کنم. میگه پیامبر در واقع نوشتار خدا رو خونده، از اون حیث که پیامبر او رو میخانه، این گفته پیامبره نه گفته خدا. کما اینکه یک پیامبر دیگه ای میتونه این جهان هستی رو به گونه دیگه ای بخونه. توجه میکنید ادعای ناصر خسرو این است. بر این اساس زبان دینی محصول گفتار پیامبر، محصول فهم و درک پیامبر از هستی است. اما یه نکته رو تاکید میکنه، میگه به اندازه تاییدی که هر پیامبری از خدا پیدا کرده بیشتر و دقیقتر میتونه این جهان هستی رو بخونه. بر این اساس میگه پیامبر ما بهتر و دقیقتر مثلا از حضرت موسی یا حضرت عیسی تونسته هستی رو بخونه، چون تایید الهی بیشتر همراهش بوده. همونطور این که مثلا بگیم که فلان شخص باسوادتر از کس دیگه ایه، متن یکیست، او عمیق‌تر خونده و درست‌تر خونده. یه اشاره جالبی هم داره که با چیزهای ارزم به حضور شما که عرفانی ما هم خونه. این که مثلا میگیم که ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک، ما اونطوری که تو هستی تو رو نشناختیم ای خدا. خب یعنی چی؟ یعنی پیغمبرم با همه عظمت خودش نتونست خدا رو آنچنان که هست بشناسه، اما به یه مرتبه از حقیقت رسیده. ناصر خسرو ادعاش این هست، میگه وحی کلام خدا، کلام نبی است از گفتار خدا، ولی این کلام نبی دقیق‌تر از کلام‌های قبلی است. کلام خدا و نوشته خدا، کلام ناصر خسرو میگه کلام نوشتاری، یعنی در واقع کلام به دو دسته تقسیم می‌کنه، کلام گفتاری، کلام نوشتاری. کلام نوشتاری خدا یه تعبیر شاعرانه قشنگی هم داره در همین کتاب فلسفیش، میگه که ما دو جور کلام داریم، بعضی کلام‌ها رو با گوش می‌بینیم و بعضی کلام‌ها رو با چشم می‌شنویم. یک در واقع ایماج قشنگی ساخته، کلام گفتاری و کلام نوشتاری. میگه این کلام نوشتاری خدا که جهان هستی هست، پیامبر بهترین قرائت رو تا الان از اون داشته، چون بیشترین تأیید رو از سوی خداوند همراهش داشته. اما این خطوط به این ختم نمیشه، میشه از این فراتر هم رفت و هر کسی تعبیرش اینه، میگه و هر کدوم از این پیامبران بر اندازه تأییدی که از خدا یافتن از این جهان هستی برخواندن. یعنی پیامبران اومدن کتاب هستی رو قرائت کردن و برای ما باز گفتن. من فکر میکنم تونسته باشم یک تصویر خیلی مجمل از فلسفه ناصر خسرو و ارتباط دین و فلسفه نو افلاطونی در اندیشه ناصر خسرو به دست داده باشم. اگه سوالی هست من در خدمت شما هستم.